ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. ایران در نخستین دیدارش در جام ملت‌های آسیا بحرین را شکست داد. وزیر دادگستری می گوید درباره فیلتر شدن نرم‌افزارهای ارتباطی تصمیمی گرفته نشده است. و نطق علی مطهری مجلس ایران را متشنج کرد. سلام و عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. تیم ایران ظهر یکشنبه در نخستین دیدارش با 2 گل احسان حاج‌صفی و مسعود شجاعی موفق شد بحرین را در اولین مسابقه‌اش در دوره نهایی جام ملت‌های آسیا شکست دهد. در دیگر دیدار گروه سی این مسابقات امارات 4-1 قطر را شکست داد. ایران در مسابقه بعدی روز پنجشنبه 25 دی ماه با قطر روبرو خواهد شد. نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. خبرگزاری ایستان گزارش داده است که علی مطهری در نطقش یک بار دیگر خواستار رفع حصر شد که با واکنش برخی نمایندگان مخالف روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام نطق آقای مطهری شعارهای مرگ بر منافق و مرگ بر فتنه‌گر سر داده و با حضور در محل ناطقان مجلس تلاش کردند مانع از سخنرانی آقای مطهری شوند. محمد حسن ابو ترابی فرد نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت با بالا گرفتن تنش‌ها دستور اعلام تنفس و غیر علنی شدن جلسه را داد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری میگوید درباره فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو هنوز تصمیمی گرفته نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پور محمدی روز یکشنبه درباره فیلتر شدن نرم‌افزارهای ارتباطی گفت در این باره مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی برای فیلترینگ گرفته نشده است. به گفته وزیر دادگستری دولت در این باره قصد ایجاد محدودیت ندارد اما به مسائل اخلاقی توجه می‌کند. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که مقام‌های قضایی دستور فیلتر شدن 3 نرم‌افزار ارتباطی را داده و این نرم‌افزارها فیلتر خواهند شد. بیرون از ایران، ساختمان یک روزنامه آلمانی در شهر هامبورگ که کاریکاتورهای هفته‌نامه شارلی ابدو را منتشر کرده بود، بامداد یکشنبه هدف حمله با مواد آتش‌سا قرار گرفت. رویترز گزارش داده است که یک سخنگوی پلیس هامبورگ گفته یک ماده آتش‌سا بامداد یکشنبه به داخل دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست پرتاب شده که اسناد درون این روزنامه را به آتش کشیده است. او گفته در جریان این واقعه به کسی آسیبی نرسیده و 2 نفر در نزدیکی محل حادثه بازداشت شدند. و مقام‌های امنیتی نیجریه میگویند گروه بوکو هارام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در بازاری شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 تن دیگر را هم زخمی کردند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام پلیس گزارش داده که مواد انفجاری دور بدن این دختر بچه بسته شده بود. محلی که انفجار در آن رخ داده در ایالت شمالی بورنو قرار دارد که گروه بوکو هارام بارها در آن دست به انجام عملیات زده است. اما در ادامه همراه بشیم با مهتاب وحیدی را در برنامه هفتگی او در مورد حقوق بشر مجله دریچه را بشنوید و همچنان هم با رادیو فردا بمونید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین اظهارات درباره حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. 223 تن از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی دانستن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز 10 دی ماه حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی می‌گوید پدرش از محاکمه علنی استقبال می‌کند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو در واقع تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته. اگر داشته رئیس جمهور وقت امضا کرده یا نکرده و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده، چون تا کنون که چنین مصوبه‌ای باید به متهمین ابلاغ می‌شد که تا کنون ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جای مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که خب پر واضحه که شورای امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنه، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
سعید پورحیدر روزنامه‌نگار روز 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او که 2 بار در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود که این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. سعید پورحیدر پس از صدور حکمش با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش مجدداً به ایران بازگشت. یغما فخشامی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان هم که روز 3 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده همچنان در بازداشت است و از اتهام و وضعیت او خبری در دست نیست. روزنامه روزان روز 2 دی ماه در پی انتشار مطلبی درباره آیت الله حسین علی منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اقدامی که گزارشگران بدون مرز آن را محکوم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه‌نگار زندانی و نزدیک به 37 وب‌نگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در 1 سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که علی‌رغم همه صحبت‌ها و وعده‌هایی که ایشون دادن، اما عملاً گام عملی در عرصه آزادی ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
حکم 10 سال زندان امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع او، چندی پیش از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا از سال 89 زندانی است و به ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع متهم شده است.
حکم یک سال زندان پیمان عارف فعال سیاسی تایید شد. اتهام این دانشجوی محروم از تحصیل، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. از خود پیمان عارف در این باره بیشتر بشنویم.
ولی حقیقتاً 13 مصداق عنوان مصادیق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اطلاع به من تسلیم شده بود. مصادیق واقعاً غیر حقوقی، غیر قانونی که به نظر می رسید. مثلا دیدار با خانم نسیم توتوت در مرخصی ایشون از زندان موقعی که زندان بودند، حضور در افطاری منزل آقای طبرزدی، امضای بیانیه کمپین صلح و آزادی، امضای بیانیه برای مولوی عبدالحمید لانت بانکی من با خواسته رفع خشم از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مسادی در واقع اینها بودن که هیچ کدوم مصداق اجتماع و تبانی مسئول نمیشدند.
بهنام ابراهیمزاده فعال کارگری زندانی به 9 سال دیگر زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ارتباط با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران عنوان شده. او که از سال 89 در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام شرکت در تجمع‌های غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده بود. زبیده حاجی زاده، همسر بهنام ابراهیم زاده، در این باره بیشتر می‌گوید.
یک سال و 4 ماه زندان دادن بدون وکیل، احتساب گرفتش، مدش، سخمده گرفتش، بسیار پیش خیلی بدیم.
امیر امیرقلی فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش پس از گذشت حدود 40 روز از بازداشتش همچنان در وضعیتی نامعلوم نگهداری می شود و از تماس و ملاقات با خانواده یا وکیل محروم است. محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از حدود 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته نزدیکانش حال جسمی نامناسبی دارد. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند:
آقای کاظمینی بروجردی همچنان از دارو درمان محرومند با وجود اینکه ناراحتی‌های زیادی برایشون به وجود اومده. از جمله ناراحتی جدید ترشون این بوده که حالت بیهوشی در میان و میرسوننشون به بهداری زندان، ولی در اونجا پزشک بهداری آزمایش رو میگیره و نشون میده اون آزمایش که قند ایشون حدود 600 هست، ولی پزشک میگه که پرونده پزشکی شما توی اینجا نداری و هیچ کاری برای صورت نمیدن و به سلولش برمیگردونن، یعنی نه انسولین و نه داروی قند میدن. انگشت پای ایشون هم زنان کاملا سیاه شده و ما بیمه این داریم که این قانقاریا باشه و قندشون بالای منطقه تا کنون هیچ گونه توجهی نشده.
فرشید فتحی، کشیش نوکیش مسیحی، به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. او که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان، کشیش ویکتور به تمرز، یک کشیش 60 ساله آشوری، به همراه 2 تن از میهمانانش توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و با گذشت حدود 2 هفته هنوز از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن:
به تمرز مهمانی خصوصی داشتن به همراه چند تن از دوستانشون روز جمعه 5 دی ماه که مصادف با همون 26 دسامبر هست و با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شدن که شرکت کنندگان در این مهمانی رو تهدید به بازداشت کردن و ضمن اینکه بازجویی کردن از افراد شرکت کننده با برگه‌هایی که آرم وزارت اطلاعات هم روش داشته و همینطور فیلم برداری از اونها، سعی کردن اونها رو تهدید به بازداشت بکنن. عده‌ای از اونها بعد از بازجویی‌های چند ساعت در همون محل بازداشت که منزل کشیش بوده آزاد شدن، ولی خب خیلی از اونها گفتن که امکان این هست که برای بازجویی دوباره احضار بشن. البته شرکت کنندگان در این مهمانی از زمینهای مختلف بودن، برخی از دوستانشون زرتشتی بودن، برخی منوکشای مسیحی بودن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.